Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
ساسان بدون اینکه بدون شاهزاده است در فقر بزرگ شد، اما در پای تخت پس از بهمن همای چهرزاد به تخت نشست، ولی قدرت و ثروت آنچنان چشمش رو کور کرد که وقتی فرزندش به دنیا اومد اون رو به رود فرات سپرد و به همه گفت که فرزندش مرده.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان اینو فرن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 96 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه که در 30 بهمن 1402 ضبط میشه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به روش دیگه برای شما روایت بکنیم که به گوش جان شما بنشینه. اگر از شنونده های پرپاقرص داستامینوفن هستید، لطفاً و لطفاً برای ما نظراتتون رو به اشتراک بگذارید و بزرگترین حمایت رو از ما بکنید و این پادکست رو به دیگران هم معرفی بکنید تا صدای شاهنامه به باقی پارسی زبانان این مرز و بوم و خارج از این مرز و بوم هم برسه. لینکی هم در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نثر، که با کمک اون لینک شما چه داخل کشور و چه خارج از کشور میتونید چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید. اما حامی این اپیزود هم کماکان شینا صنعت پارسه که قدرتمند پشت و پناه داستامینوفن تا شاهنامه رو برای شما روایت بکنه. شینا صنعت پارس زمینه فعالیتشون فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتیه. نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هستن و با کارخانجات بسیار زیادی همکاری میکنن. اطلاعات دسترسی به وبسایتشون رو در توضیحات این اپیزود میگذارم. دمشون گرم که حامی شاهنامه هستن. اما کانال یوتیوب ما رو حتما دنبال بکنید. ویدیوکست های بسیار جذابی رو ما تهیه کردیم از شاهنامه که منتظر هستن توی یوتیوب این ویدیوکست ها که شما اونها رو ببینید. دم شما گرم، امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. خب در اپیزود سوم از خلاصه‌ای بر شاهان تا پایان کار اسفندیار گفتیم، اما در اپیزود چهارم خلاصه‌ای بر شاهان و همینطور در ادامه وارد بخش‌های جدید شاهنامه هم خواهیم شد. اما در ادامه اون خلاصه، اوضاع سیستان خیلی هم خوب پیش نمیره. یادتون هست که سیمرغ گفته بود کسی که خون اسفندیار رو بریزه زندگی و آخرتی پر آشوب خواهد داشت. برای ادامه قصه باید برگردیم به سالها قبل، زمانی که یکی از کنیزان زال باردار میشه و از اون پسری به دنیا میاد به نام شقاد، که وقتی اقبالش رو در احوال ستارگان میبینن اون رو سخت آشفته میبینن. زال پسر رو به کابل میفرسته تا نزد شاه کابل که باجگزار سیستانه بزرگ بشه. وقتی هم پسر بالغ میشه با دختر شاه کابل ازدواج میکنه که خب مهراب کابلی نیست قطعا. اما رستم هر سال باجی قابل توجه از شاه کابل میگیره و حالا که شقاد برادرش داماد شاه کابل شده، این قضیه به مزاج کابل و شقاد خوش نمیاد. البته که این نکته هم درش مستتره که همه دنیا رستم رو به عنوان وارث و پسر زال میشناسن و این قطعاً حسادت شقاد رو طی این سالها برانگیخته. این حس اما تا جایی پیش رفت که شقاد تصمیم گرفت با کمک شاه کابل رستم رو از بین ببره. پس نقشه‌ای کشیدن که شاه کابل شقاد رو جلوی همه بزرگان کابل تحقیر کنه و شقاد شکایت پیش رستم برادرش ببره تا اون رو به کابل بکشونه. همین هم شد و رستم برای دفاع و حمایت از برادرش و خاندان سام نیرم به کابلستان رفت، اما دریغ که در شکارگاهی نزدیک کابل چاهی آکنده از تیغ و شمشیر حفر شده بود که رستم و رخش رو طعمه خودش کرد. ولی رستم دستان نه تنها عادی به دنیا نیامده بود، بلکه عادی هم از دنیا نرفت و در آخرین دم زندگی خودش رو از چاه بیرون کشید و انتقامش رو از برادر گرفت. درخت و برادر به هم بر بدوخت، به هنگام رفتن دلش برفروخت. شقاد از پس زخم او آه کرد، تهمتن بر او درد کوتاه کرد. خبر سوی رستم خیلی زود به زابلستان رسید و فرامرز پسر رستم دستان با سپاه سیستان به کابل رفت برای کینخواهی پدر. وقتی به شهر رسید کسی از نامداران در شهر نمانده بود و همه فرار کرده بودند. گریزان همه شهر و گریان شده، ز سوی جهانگیر بریان شده. خبر به شاه کابل رسید که فرامرز پسر رستم با سپاه بزرگی در راه کابله. پس اون هم سپاهی رو فراهم کرد و به استقبال سپاه فرامرز رفت. وقتی دو لشکر صف کشیدن، فرامرز بدون هیچ حرفی هی به اسب زد و به قلب سپاه شاه کابل تاخت. هجوم اشک و خشم جلودار فرامرز نبود. برآمد یکی باد و گردی کبود، زمین زاسمان هیچ پیدا نبود. بیامد فرامرز پیش سپاه، دو دیده نبرداشت از روی شاه. فرامرز با خار مای سپاه، بزد خیشتن را بران قلبگاه. فرامرز شاه کابل رو زنده در صندوقی انداخت و بر پشت فیل گذاشت و همراه لشکر به همون شکارگاهی آورد که داخلش برای رستم پدرش و زوار عموش چاه کنده بودن. 40 تن از نزدیکان شاه کابل رو هم به همراه آوردن. در کنار یکی از چاه‌ها فرامرز دستور داد که شاه کابل رو با دست بسته آوردن و زنده زرد پیش رو از پشت کمر بیرون کشیدن، طوری که استخوان‌هاش معلوم شد. بعد هم دستور داد تا سرنگون از چاه آویزانش کنن و 40 نفر از نزدیکان شاه کابل رو هم در همون جا به آتش کشید. فرامرز بعد از اون به سمت شقاد رفت، شقاد هنوز با تیری که رستم بهش زده بود به درخت دوخته شده بود. آتشی به بزرگی کوه برپا کردن و شقاد و درختی که بهش دوخته شده بود رو سوزاندن. اما در پایتخت هم گشتاسب که از کرده خودش پشیمان بود و سوگوار اسفندیار پسرش، تخت پادشاهی رو به بهمن سپرد. بهمنی که بنا به وصیت اسفندیار دست پرورده رستم دستان بود. بهمن وقتی به تخت شاهی نشست برای سپاه ایران سخنرانی کرد و گفت که همونطور که فریدون کین خواه پدر شد، همونطور که کیخسرو کین سیاوش رو گرفت، من هم تصمیم دارم تا انتقام پدرم اسفندیار رو از خاندان زال بگیرم و بر و بوم زابلستان رو با خاک یکسان کنم. پس با سپاه عظیمی به سوی سیستان رفت. درست زمانی که فرامرز هنوز در کابل بود. زال پیش اومد اما نتونست بهمن رو از این تصمیم برگردون و با وجود پادرمیانی بزرگان ایران زال پیر رو به زنجیر کشید. فرامرز وقتی از این اتفاق با خبر شد با وجود خستگی شبان روز تاخت تا به سیستان رسید و با سپاه عظیم ایران رویاروی شد. دلاوران شمشیر زد، همه سپاه پشتش رو خالی کردن و فرامرز یک تنه به قلب سپاه دشمن زد. همه تنش پر زخم شمشیر بود که فرزند شیران بود و شیر بود، اما در نهایت اسیر شد و بهمن امانش نداد و فرزند رستم رو به دار آویخت. پشوتن عموی خردمند بهمن پیش اومد و اون رو سرزنش کرد که تاج و تخت ایران زمین سالهاست که مدیون خاندان زاله. پس با پادرمیانی پشوتن زال رو آزاد کردن، اما این پایانی بود بر دلاوری های خاندان سام نیرم و رستم. بهمن به تخت شاهی ایران نشست و صاحب دو فرزند شد، پسری به نام ساسان و دختری به نام همای چهرزاد. اما بهمن وصیت کرد که تاج و تخت به فرزند همای برسه. ساسان از این تصمیم و بیمهری های پدر خسته و ناامید شد و بار سفر بست و به نیشابور رفت و بدون اینکه نام و نژادش رو بر کسی فاش بکنه ازدواج کرد و صاحب فرزند پسری شد که نام خودش یعنی ساسان رو بر اون گذاشت. ساسان بدون اینکه بدون شاهزاده است در فقر بزرگ شد، اما در پای تخت پس از بهمن همای چهرزاد به تخت نشست، ولی قدرت و ثروت آنچنان چشمش رو کور کرد که وقتی فرزندش به دنیا اومد اون رو به رود فرات سپرد و به همه گفت که فرزندش مرده. مرد گازور یا رخت شوری کودک رو از آب گرفت و اون رو بزرگ کرد. چون کودک رو از آب گرفته بودن نامش رو داراب گذاشتن. اما شبیه به هر شاهزادی دیگه ایرانی، داراب هم برز و بازوی پهلوانان رو داشت و خیلی زود برای خودش جایی در لشکر ایران دست و پا کرد. درست زمانی که روم به مرزهای ایران تاخته بود داراب در میدان جنگ هنرنمایی کرد. در یکی از همین روزها همای چشمش به پسر جوان افتاد و انگار که مهر مادری در دل شعله کشیده باشه داغ پسر به آب سپردش تازه شد. اما حقیقت شاهزاده بودن داراب بر یکی از سرداران لشکر ایران عیان شد. درست زمانی که داراب در یکی از اردوهای سپاه ایران تصمیم گرفت تا زیر تاقی قدیمی بخوابه، خروشی از تاق بلند شد که
ای تاق به هوش باش، مبادا فرو بیفتی که شاه ایران در پناه توست، او را نگهدار باش.
رشنباد یا همون سردار لشکر همای بیش از پیش با شنیدن این جملات به نژاد داراب زنین شد و بعد از اینکه هنر رزم پسر رو در میدان جنگ دید اون رو پیش همای برد. همای در خلوت جوان دلاور رو دید و فهمید که داراب همون فرزند به آب سپرده است. پس تخت و تاج پادشاهی رو به داراب سپرد و این شد که داراب پادشاه ایران زمین شد. داراب پس از اون به روم تاخت و سپاه روم رو شکست داد. فیلقوس قیصر روم گریخت و در ازای پرداخت باج صلح برقرار شد. اما این میان علاوه بر گنج و خواسته فراوان، داراب دختر قیصر روم یعنی ناهید رو هم به همسری گرفت و به ایران آورد. روزگار بر داراب و ناهید به خوبی می گذشت تا اینکه داراب به خاطر بوی بد دهان دختر از ناهید دلزده شد و اون رو به روم پیش قیصر پس فرستاد، بی خبر از اینکه ناهید باردار و بچه داراب رو در شکم داره، فرزندی که با به دنیا اومدنش ایران رو زیر و زبر میکنه و اون کسی نبود جز اسکندر. هیچ کس از وجود اسکندر خبر نداشت و فیلقوس هم در همه جا عنوان کرده بود که اسکندر پسر خودشه. در ایران زمین هم داراب صاحب فرزند پسری شد که نامش رو دارا گذاشت. سالها گذشت و داراب چشم از جهان فرو بست و پسرش دارا به تخت شاهی نشست. اما در روم هم اسکندر حالا مرد جوانی شده بود و علاوه بر هنر جنگاوری و رزم، هنر تفکر و فلسفه رو هم از ارسطالیس فرا گرفته بود. پس قصد کرد که دنیا رو بگرده و به انتهای هستی برسه. اسکندر و سپاهش سرزمین‌های زیادی رو زیر پا گذاشتن، از مصر تا هند، از آفریقا تا شام و ایران. اما این میون از ایران هم طلب باج و خراج کرد، ایرانی که جزو قدرتمندترین کشورهای اون زمان بود. دارا از پرداخت باج سر باز زد و به جنگ اسکندر شتافت. دو سپاه بارها با هم جنگیدن. با وجود فراوانی سپاه ایران اما بد اقبالی با بخت ایرانی ها گره خورده بود و دارا هر بار مغلوب اسکندر شد. همسر و فرزندانش اسیر رومی ها شدن و خودش گریخت تا با جمع‌آوری سپاه دوباره به رزم اسکندر بیاد. اما در آخرین تلاش هم شکست خورد و فرار کرد. اسکندر با وجود پیشنهاد دارا برای آزادسازی همسر و فرزندانش در ازای گنج و خواسته اون رو نپذیرفت. اسکندر هم قصد تخت جمشید و کاخ شگفتنگیز هخامنشیان رو کرد. پس به سوی کوهکیلویه امروزی تاخت. اما سردار دلاور ایرانی آریوبرزن با وجود سپاه اندکی که داشت در کوههای اطراف کوهکیلویه در مقابل سپاه عظیم روم ایستادگی کرد و اسکندر کاری از پیش نبرد، ولی به وسیله راهنمایی های یک ایرانی اسیر شده از میان کوره راه های کوهستانی مسیرش رو به سوی پارس و تخت جمشید از سر گرفت. سپاهیان اسکندر کشتار بیرحمانه ای از مردم شهر کردن و اون چه در خزانه شاهی و شهر بود غارت کردن. معروفه که قصر رو به انتقام لشکرکشی خشایارشاه به یونان آتش زدن، اون هم به دست زن بدکاری به نام تائیس که در سفرهای اسکندر اون رو همراهی میکرد و تأثیر بسیار زیادی روش میگذاشت. بعد از این غارت و قتل عام وحشیانه، اسکندر باز هم تعقیب دارا رو از سر گرفت و در راهش به اصفهان و ماد گذشت و به ری رسید. در همین زمان یکی از فرماندهان لشکر دارا که والی باختر یا ترکستان کنونی بود با یکی از همراهان دارا پادشاه ایران رو اسیر کردن و امید داشتن که اگر اسکندر اونها رو تعقیب کرد با تسلیم دارا مورد ملاتفت قیصر روم قرار بگیرن و در غیر این صورت ممالک رو بین خودشون تقسیم کنن. در نهایت دارا به دست همراهان خائنش زخمی شد و وقتی اسکندر به بالینش رسید، دارا در واپسین نفسهای حیات بود. اسکندر تازه متوجه شده بود که دارا برادرشه و هر دو فرزند دارابن، اما دیگه خیلی دیر شده بود و دارا وصیتی برای اسکندر کرد و یکی از خواسته هاش هم این بود که روشنک دخترش رو به همسری بگیره. دارا بر بالین برادر از دنیا رفت و اسکندر پس از دخمه کردن اون قصد انتقام از دو وزیر و همراه دارا رو کرد و اونها رو پیدا کرد و به دار کشید. پس از اون با روشنک دختر دارا ازدواج کرد و به جهانگردی ادامه داد. اسکندر که قره به قدرتش شده بود خیال میکرد که مرگ ازش خیلی دوره، اما هر بار در اقلیمی نشانه ای از عالم دیگه بهش هشدار میداد که مرگ بر تو نزدیکه و این آز و طمع در نهایت تو رو به بند مرگ میکشه و همین هم شد. اسکندر نتونست به روم برگرده و در مسیر بابل مغلوب بیماری شد و مرگ رو بر خودش نزدیک دید. اما پیش از مرگ برای اینکه روم رو از کینخواهی ایرانی ها در امان نگه داره، بنای ملوک الطوایفی رو در ایران رقم زد و هر بخش از ایران رو به کسی سپرد. البته که این پیشنهاد ارسطالیس فیلسوف بود و اسکندر در ابتدا قصد داشت تا شاهزادگان رو از دم تیغ بگذرونه تا کسی کینخواه روم نباشه، اما ارسطالیس با این تصمیم قصد دیگه‌ای هم داشت، اینکه ایران در هم نشکنه و در مقابل هجوم اقوام و کشورهای دیگه که مترصد فرصت بودن برای لشکرکشی به روم سپری دفاعی باشه و در این حال یک قدرت واحد مرکزی هم برای مقابله و حمله‌ای به روم نداشته باشه. اسکندر پس از اینکه وصیتش رو خوند، روانش از جان جدا شد. خروش اشک و داغ از لشکر بلند شد. سرای اسکندر رو سوزاندن و دم و یال 1000 اسب رو به نشانه عذاب بریدن. با ناله و شیون پیکر اسکندر رو در دشت بردن. کشیش تن شاه رو به گلاب و کافور شست و برش انگبین ریخت. اما زمانی که تابوت اسکندر رو از دشت برمی‌داشتن، میان رومیان و پارسیان اختلاف و مشاجره در گرفت. پارسیان می‌گفتند که اسکندر رو باید در ایران به خاک سپرد و چرا تابوت رو گرد جهان می‌گردونید، اما رومیان می‌گفتند که اسکندر باید به همان خاکی سپرده بشه که از اون ریشه گرفته. در نهایت اسکندر رو در مصر و شهر اسکندریه که خودش بنا کرده بود به خاک سپردن و این پایان کار سلسله کیانیان بود. اما بعد از اسکندر و پایان سلسله کیانیان، به عبارتی ما دوره هخامنشیان رو پشت سر میگذاریم و وارد دوره اشکانیان میشیم. اما نکته مهمی که قبل از شروع داستان باید بهش بپردازیم، پرداخت مختصر شاهنامه به دوره اشکانیانه، چرا که خیلی سریع از این دوره عبور میکنیم و وارد دوره ساسانیان و روایات این سلسله میشیم. اما چرا؟ اشکانیان به دلیل قرار گرفتن بین دو دوره هخامنشیان و ساسانیان و کمبود منابع غنی اسطوره‌ای و تاریخی کمتر در ادبیات مورد توجه قرار گرفتن. توضیح اول ما هم این هست که ساسانیان بیشتر به دنبال بازسازی و احیای ارزش‌های حکومتیشون بر اساس پیوندهای حکومت هخامنشی و دین زرتشتی بودن و مورد بعدی اینکه مشابه با خیلی از سلسله‌ها و حکومت‌هایی که پس از سرنگونی حکومت قبل از خودشون به روی کار میان، از سلسله قبل از خودشون به نیکی یاد نمی‌کنن و آثار پروپاگاندای اون سلسله رو هم گسترش نمیدن. در ادامه ما میدونیم که شاهنامه فردوسی برگرفته از منابع و آثار پیش از خودشه که یکی از این آثار خدای نامک یا خدای نامه است که امروز موجود نیست و در طی تاریخ از میان رفته، اما ما میدونیم که علاوه بر شاهنامه فردوسی برخی منابع دیگه مثل کارنامه اردشیر بابکان یا بخش‌هایی از بندهشت، هزار افسان یا هزار افسانه که گاهی هم به عنوان نسخه اولیه هزار و یک شب شناخته میشه، تأثیر پذیرفته از خدای نامه هستند. اما محتوای خدای نامه چیه؟ خدای نامه یا خدای نامک اثری تاریخی اسطوره‌ای به زبان پهلویه که داستان پادشاهان اسطوره‌ای مثل جمشید و ضحاک و فریدون و غیره رو روایت میکنه و به گونه‌ای اثری تاریخی اسطوره‌ای و یک پروپاگاندای دربار ساسانیه و خب مثل روایات هر حکومت دیگه‌ای، این روایت و تاریخچه شاهان در این اثر هم در مورد خود حکومت ساسانی جلوه بیشتر و بهتری داره و در مدح همین سلسله نگاشته شده و به حکومت پیش از خودشون به خصوص اشکانیان که با برانداختن اونها ساسانیان به مسند قدرت رسیدن کمتر پرداخته شده و پرداخت به اشکانیان در خدای نامه تیره تر از واقعیته. چرا که اگر ما شواهد موجود امروز در رابطه با اشکانیان رو ندید بگیریم و روایت تاریخ اشکانیان رو فقط از آثار دوره ساسانی بخوایم استخراج بکنیم، متوجه میشیم که اشکانیان رو به عنوان یک سلسله هم به رسمیت نمیشناختن و صرفاً به عنوان ادامه پادشاهی بازماندگان اسکندر به حساب آوردن. پس در این بخش از شاهنامه داستان پررنگ و لعابی از اشکانیان رو نخواهیم داشت، علاوه بر این که سلسله پیش از اشکانیان یعنی سلوکیان رو هم اصلاً حتی اشاره‌ای بهش نکردن در قصه. پس کلیت اشاره به اشکانیان در شاهنامه در اصل مقدمه برای شروع داستان ساسانیان که در اپیزود بعدی شروعش میکنیم و به تفصیل بهش میپردازیم. این اپیزود ادامه خلاصه اپیزود قبلی بود. ما تا خلاصه بخش چهارم، یعنی خلاصه چهارم شاهنامه رسیدیم، شاهان رو گفتیم. یادتون نره اپیزود 47 و 48 که خلاصه اول و دوم بودن و اپیزود 95 و این اپیزود رو گوش بکنید تا کلیت شاهنامه تا اینجایی که گفتیم رو کاملا بتونید متصور بشید و حالا که وارد بخش بعدی شاهنامه و ساسانیان و یک توضیح مختصری در رابطه با شاهان اشکانی میدیم، اون رو کاملا بفهمید و متوجه بشید. منتظر اپیزود بعدی باشید. خیلی زود اپیزود بعدی رو منتشر میکنیم و ممنونم ازتون که به این اپیزود گوش کردید. این بود اپیزود 96 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن که در این حال خلاصه‌ای بر شاهان قسمت چهارم بود و اشاره‌ای هم کردیم، مقدمه‌ای هم گفتیم از اینکه چرا به بخش سلسله اشکانیان در شاهنامه پرداخته نشده و دلایلش چی بوده، اما اپیزود بعدی رو من میخواستم که در ادامش وارد مقدمه اصلی قصه ساسانیان بشم، ولی دیدم خیلی تفاوت موضوعی داره، برای همین این اپیزود کمی کوتاه شد. اما خیلی زود اپیزود بعدی رو منتشر میکنیم که در اونجا دوتا مقدمه خواهیم داشت از حکیم طوس فردوسی و بعد وارد میشیم به قصه شاهان ساسانی که قصه های جذابی رو در پی خواهند داشت. ممنونم که به این قسمت گوش کردید. یادتون نره که بزرگترین حمایت شما از ما معرفی این پادکست به سایر دوستانتونه تا صدای ما بیشتر شنیده بشه و ما بتونیم با کیفیت بیشتری به فعالیتمون ادامه بدیم. ممنونیم از شینا صنعت پارس که حامی و همراه ماه. یادتون نره کانال یوتیوب ما رو حتما دنبال بکنید، کانال تلگرام ما رو هم همینطور، و اینکه صفحات مجازیمون رو هم که داستامینوفن توی همه صفحات مجازی هم از اینستاگرام و توییتر هست. ممنونم از همه عزیزانی که ما رو حمایت میکنن، چراغ این پادکست رو روشن نگه میدارن با کمک های ریالی و ارزیشون، و همه شما دوستانی که این پادکست رو گوش میکنید و با دیگران به اشتراک میگذارید. تا اپیزود بعدی قصتون بی غصه باشه. نور يا سايه رني في النور نور لسك القلب يا سايه سايه ورك يا نور احيا يا راسي كل يوم تزيد يا عيني يا سايه سايه نموت في النوار
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.